به همه همراهان خوبم. اسپانسر این اپیزود ما رادیو کشورگرافی هستش. لطفاً با ما همراه باشید. حتما نباید بازدید از یک شهر، کشور یا مکانی خاص باشه. ما میتونیم با شنیدن داستان مربوط به مکانهای مختلف چشمامون رو ببندیم و در کوتاه‌ترین زمان به اون مکانها سفر کنیم. در این بین یک مجموعه به اسم پادکست رادیو کشورگرافی این فرصت رو برای همه ما ایجاد کرده که وقتی توی خونه در حال استراحت یا بیرون در حال قدم زدن هستیم خیلی راحت به جاهای مختلف سفر کنیم. بهتون پیشنهاد میکنم حتما پادکست رادیو کشورگرافی رو سابسکرایب کنید و همینطور سایتشون هم که کشورگرافی.com هستش دنبال کنید و لذت ببرید. مرسی که همراهمون هستید.
فصل اول.
سه‌شنبه ها با موری، نویسنده میچ آلبوم، تنظیم برای رادیو پگاه سلیمی، صدا بردار نرگس فتحی، گوینده حسن آزادی، تهیه کننده مهرنوش محتشمی، شاید روزگارانی دور وقتی که جوان و ماجراجو بودید، پدر بزرگ، مادر بزرگ، معلم یا آدم روشنفکری شما را درک می کرده است. شاید کسی بوده که کمکتان می کرده تا جهان را در ظرف عمیق‌تری ببینید. کسی که با نصیحت‌هایش راه زندگی را نشانتان داده است. این شخص برای من که نویسنده این کتابم، استاد دانشگاه هم موری بود. شاید شما هم روزگاری در هزار توی زندگی گرفتار شدید. مرشدتان را گم کردید. جهان برایتان سرد و بیروح شد. آن وقت آن سؤال اساسی به سراغتان آمد: آیا من باز هم دلم می‌خواهد که مرشدم را ببینم؟ آیا هنوز سؤالات مهمی هست که بخواهم از او بپرسم؟ درست مانند گذشته؟ من خوششانس بودم. خوششانس بودم که درست وقتی که این احساس به سراغم آمد، استاد پیر و بیمارم را در آخرین ماه‌های زندگیش پیدا کردم. موری می‌دانست قرار است بمیرد، اما هر سه‌شنبه مرا در خانه‌اش می‌پذیرفت. درست مثل دوران دانشگاه. بین ما دوباره رابطه ای دوستانه برقرار شد. آخرین کلاس درسمان درس‌هایی بود درباره چگونه زیستن. آخرین کلاس زندگی موری در کنار پنجره اتاق مطالعه‌اش برگزار می‌شد. موری دوست داشت حین حرف زدن گیاه کوچک مورد علاقه‌اش را ببیند. گیاهی که برگهای صورتی رنگش یک به یک و به آرامی فرو می ریخت. موضوع کلاس مفهوم زندگی بود. درس‌های کلاس هم آموزه‌هایی بود از عشق، کار، جامعه، خانواده و سرانجام مرگ. نمره در کار نبود، اما باید به سوالات جواب می دادی. سوالات شخصیت را مطرح می کردی. گهگاهی هم در برخی کارها به استاد کمک می کردی. کمک می کردی او را بر تخت بگذاری و گاهی عینکش را بر چشم یا بینیش تنظیم کنی. آخرین کلاس زندگی موری تنها یک دانشجو داشت. آن دانشجو من بودم. سالها پیش دانشجوی موری بودم، اما شور جوانی نگذاشت چندان متوجه تأثیر استاد شوم. وقتی در بهار 1979 فارغ التحصیل می شدم، نمی دانستم که دور شدن از معلم بزرگم مرا به کدام سو می برد. یادم می آید در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان روی صندلی های چیده شده نشسته بودیم. با بی‌حوصلگی به سخنرانی های طولانی گوش می دادیم. بی صبرانه منتظر پایان مراسم بودیم. به محض پایان شادی کنان به آسمان پریدیم. سرشار از شور زندگی قیل و قال می کردیم. همان روز استاد مورد علاقه‌ام موری شوارتز را به پدر و مادرم معرفی کردم. موری آن زمان مردی کوتاه قد، لاغر با چشمان درخشان سبز و موهای کم پشت نقره‌ای رنگ بود. بینی پهن و ابروهای خاکستری جلوه بیشتری به صورت مهربانش می داد. موری از من پیش خانواده‌ام تعریف کرد. من خجالت زده شده بودم. فقط به پاهایم نگاه می کردم. برای موری کیفی چرمی خریده بودم. روی کیف به رسم قدردانی اسم اول استادم موری را حک کرده بودم. وقتی کیف چرمی را به او دادم، مرا در آغوش گرفت. با دست‌های نحیفش به پشتم زد. موری از من پرسید، آیا او را دوباره خواهم دید؟ بیدرنگ گفتم، بله، حتماً. وقتی از من دور می شد، اشک شوقی که آرام از چشمش جاری بود را دیدم. سالها گذشت. حکم مرگ استادم در تابستان 1994 صادر شد. موری زودتر از تابستان متوجه بیماری و نزدیکی مرگ شده بود. بعدها برایم قصه آن روزها را تعریف کرد. موری در حال قدم زدن کنار رودخانه بود. باد شدید سردی وزید. ناگهان راه تنفسش مسدود شد. راهی بیمارستان شد. در بیمارستان فکر کردند مشکل آسم موری تشدید شده است. در نتیجه درمانی مختصر صورت گرفت. اما وقتی چند بار تعادلش را از دست داد، خودش فهمید که باید مشکل چیز دیگری باشد. آن زمان موری 70 سال داشت. بعد از این اتفاق، موری سراغ پزشکان زیادی رفت. آزمایشات زیادی انجام داد. حدس دکترها اختلال در سیستم عصبی او بود. اما تا بیان نتیجه قطعی کمی فرصت خواستند. سرانجام در یکی از روزهای داغ و مرطوب ماه اوت 1994، موری و همسرش شارلوت به مطب پزشک متخصص رفتند. موری به بیماری کشنده‌ای در سیستم عصبی مبتلا شده بود. موری پرسید: چجوری مریض شدم؟ دکتر جوابی نداشت. موری پرسید: کشنده است؟ دکتر جواب داد: بله. موری بلند گفت: که اینطور؟ پس من دارم میمیرم. دکتر به آنها از بیماری ALS گفت، به همراه جزوه‌ای که بیشتر مطالعه کنند، درست شبیه کسانی که برای باز کردن حساب سپرده به بانک رفته باشند. از مطب بیرون آمدند. خورشید به روشنی می درخشید. همه چیز آرام و زیبا سر جایش قرار داشت. او داشت می مرد. می مرد بیان که جهان ذره‌ای تغییر کرده باشد، بدون اینکه توقفی در کار جهان رخ داده باشد. موری استادم داشت می مرد و احساس می کرد سیاه چاله بزرگ او را در خود می بلعد. بعد از آن موری همچنان در جستجوی دلیل بیماریش بود. اما اوضاعش روز به روز بدتر می شد. دیگر نمی توانست رانندگی کند، نه حتی پیاده روی. برای خودش عصایی گرفت، اما کم کم متوجه شد دیگر حتی نمی تواند به تنهایی لباسهایش را عوض کند. برای همین موری و شارلوت مجبور شدند اولین پرستار خانگیشان را استخدام کنند. پاییز سال 1994 موری به دانشگاه رفت برای تدریس آخرین واحد دانشگاهیش. البته او به راحتی می توانست از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند، چون مسئولین دانشگاه مشکل بیماریش را درک می کردند. اما حتی فکر استعفا هم به ذهنش نمی رسید. موری لنگ لنگان وارد کلاس شد. وارد خانه‌ای که بیش از 30 سال در آن زندگی کرده بود. با عصا راه می رفت. برای همین مدتی طول کشید تا به صندلیش برسد. وقتی عاقبت روی صندلی نشست، به چهره‌های جوانانی نگاه کرد که در سکوت به او خیره شده بودند. با صدای آرام رو به آنها گفت: بچه ها، می دونم که همه شما اومدین تا واحد روانشناسی اجتماعی رو پاس کنین. من این واحد رو 20 ساله که دارم درس می دم، اما این اولین باریه که بهتون می گم ریسک کردین. ریسک کردین چون من یه بیماری لاعلاج گرفتم. ممکنه تا پایان این ترم هم زنده نمونم. بعد از سر آسودگی لبخند زد. راز نهان بیماریش آشکار شده بود. دیگر همه می دانستند که استاد پیر بیماری لاعلاجی دارد. بیماری موری مانند شمع روشنی
اعصابش را می سوزند و آب می کرد. بیماری ALS کارش را از پاهای آدم شروع می کند. بعد راهش را به طرف اندامهای بالایی ادامه می دهد. همه جای آدم را فلج می کند. اگر هنوز هم زنده باشید، گلویتان را سوراخ می کنند تا از طریق حفره‌ای نفس بکشید. روحتان که بیدار است، درون یک تکه گوشت بی‌حس، یعنی بدن فلجتان، زندانی می شود. تنها می توانید چشمهایتان را باز کنید و ببندید. با زبانتان صداهای ضعیفی از خودتان در بیاورید. درست مثل فیلم‌های تخیلی که آدم در خودش یخ می زند. از روزی که این بیماری آغاز می شود، 5 سال بیشتر زنده نخواهید ماند. برای همین، پزشکان مرگ موری را 2 سال دیگر تخمین زدند. اما استاد پیر من تصمیمش را گرفته بود. وقتی از مطب دکتر خارج شد، روزها را از نو ساخت. با تمام وجود از خودش سوال کرده بود، میخوام ذره ذره پژمرده شم؟ میخوام ذره ذره از بین برم؟ بهترین کاری که میتونم انجام بدم چیه؟ اونم توی زمان کوتاه. موری تصمیم نداشت ذره ذره بمیرد. تصمیم نداشت مرگ بر او غلبه کند. برعکس، میخواست مرگ موضوع آخرین پروژه تحقیقیش باشد. به دانشجویانش گفت، مرگ آروم و تدریجی من رو بررسی کنین. ببینین چه اتفاقی برام میفته. همراه من از مرگ من یاد بگیرین. ترم پاییز به سرعت سپری شد. دیگر درمان امری منظم و عادی شده بود. پرستارها به خانهش می آمدند تا پاهای بی تحرکش را حرکت دهند. استادان مدیتیشن هم به دیدارش می آمدند. او چشمایش را می بست. افکارش را برای تمرکز جمع و جمع‌تر می کرد. بعد از مدتی دیگر برای همیشه در خانه ماند. به دوستانش گفت که اگر واقعا می خواهند به او کمک کنند، رفتار ترحم‌آمیز نداشته باشند. تلفن بزنند، مشکلاتشان را با موری در میان بگذارند. موری همیشه شنونده خوبی است. با آن همه دردی که می‌کشید، صدایش قدرتمند و گیرا بود. مصمم بود اثبات کند کلمه مرگ مترادف با از کار افتادگی نیست. کریسمس آمد و رفت. موری می‌دانست آخرین سال زندگیش است. در این باره به هیچ کس چیزی نگفت. از صندلی چرخدار استفاده کرد. با زمان می جنگید تا بتواند همه ی حرفهایش را به تمام کسانی که عاشقشان بود بگوید. در این گیرودار یکی از همکارانش از دنیا رفت. موری با تمام ناتوانیش در مراسم ختم او شرکت کرد. اما بعد مراسم با غمی جانکاه به خانه بازگشت. با خودش زمزمه می کرد،
مردم چه حرفای قشنگی دربارش زدن، اما حیف که خودش نبود بشنوه.
تصمیم گرفت به دوستانش زنگ بزند. زنگ بزند تا برایش ختمی بگیرند. ختمی که خودش در آن حضور داشته باشد. ختمی که در آن حرفای دوستانش را درباره خودش بشنود. مراسم ختم برگزار شد. همه ی دوستانش آمدند. حرفهایشان را زدند. موری با آنها گریه کرد. با آنها خندید. خودش هم تمام احساسات قلبی پاک، صادقانه و خالصانه اش را بر زبان آورد. احساساتی که ما هرگز به آدمهای دوست داشتنی اطراف ما نمی گوییم. میخواهم دوباره شما را به عقب برگردانم. مدتها پس از آن روز که برای آخرین بار استادم را در آغوش کشیدم، قول داده بودم که استادم موری را خواهم دید. اما من هرگز به آن قول عمل نکردم. تماسم را با همه قطع کردم. نه تنها با استاد، بلکه با همه. با تمام همشاگردی ها، دوستان و آشنایانم. سالها پس از فارغ التحصیلی زندگی از من آدمی خشک و جدی ساخته بود. کاملا فرق کرده بودم. کشف کرده بودم که دنیا به کام من نمی چرخد. اوایل رویایم این بود که آهنگساز معروفی شوم، اما هیچ تهیه کننده ای از موسیقیم استقبال نکرد. رویای زندگیم رنگ باخت. برای اولین بار در زندگیم شکست خوردم. همان روزها بود که اولین مرگ مهم زندگیم را به چشم دیدم. دایی محبوبی داشتم که به من موسیقی می آموخت. تنها آدمی که همیشه آرزو داشتم شبیه او باشم. اما دایی محبوبم در سن 44 سالگی بر اثر سرطان از دنیا رفت. من در آخرین سال زندگیش در کنارش بودم. شاهد ذره ذره تحلیل رفتن بدن قویش بودم. شاهد دردی که می کشید. هیچ وقت در زندگیم مثل آن لحظه احساس ناتوانی نکرده بودم. احساس این که کاری از من ساخته نیست، بدترین احساسی بود که تجربه کردم. یک روز من و دایی روی تراس نشسته بودیم. هوا گرم بود. داییم درد می کشید. گفت تا سال دیگر زنده نخواهد ماند. اندوهگین بود. می دانست مدرسه رفتن بچه هایش را نمی بیند. دایی از من خواست که مراقب بچه ها باشم. خواهش کردم که این حرف ها را نزند. اما او فقط با نگاهی غمبار به من خیره شد. چند هفته بعد او برای همیشه از دنیا رفته بود. پس از آن زندگی من عوض شد. احساس کردم زمان برایم ارزشمند شده است. وقت زیادی هدر داده بودم. دوباره در دانشگاه ثبت نام کردم. فوق لیسانس روزنامه نگاری گرفتم. بلافاصله اولین کار به من پیشنهاد شد. نویسنده مقالات ورزشی شدم. به جای آن که در پی کسب شهرت باشم، در مورد ورزشکاران مشهور مطلب می نوشتم. با سرعتی سرسام‌آور پیش می رفتم. دقیقه و ساعت نمی فهمیدم. کار پشت کار. دایی من سالها برای شرکت تجاری بزرگی کار می کرد که از آن متنفر بود. من قاطعانه تصمیم گرفته بودم مانند او به آخر خط نرسم. بعد مدتی مجری رادیو تلویزیون و کارشناس فوتبال شدم. آن هم با محبوبیتی باور نکردنی. دیگر دوران اجاره کردن خانه و قسط تمام شده بود. خانه خریدم، ماشین خریدم، سرمایه گذاری های بزرگ. بیش از حد تصور پول در می آوردم. بعد با جانین همکارم که دختر زیبایی بود ازدواج کردم. جانین عاشقانه با تمام سختی ها و نبودن های من کنار آمد. به شدت زیر بار موفقیت های کاری مدفون شده بودم. میخواستم قبل از اینکه بمیرم با سرعت به هر چه میخواهم برسم. اما موری، بله موری، گاهگاهی به او فکر میکردم. به درس هایی که از او آموخته بودم، انسانیت، رابطه با دیگران و زیبایی. اما موری خاطره دور بود. انگار در زندگی دیگری او را می شناختم. سالهای سال بود که خبری از او نداشتم، از او و از بیماریش. اما شبی در سال 1995 در قاب کوچک تلویزیون، مجری یک برنامه مشهور را مقابل منزل موری دیدم.